رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای با اشاره به اینکه ایران بسیار سریع در حال حرکت به سوی غنی‌سازی 20% است گفت برای احیای برجام ماه‌های بسیاری در اختیار نیست. وی افزود فقط چند هفته فرصت باقی است. این اظهارات در واکنش به اقدام جمهوری اسلامی در خصوص از سرگیری غنی‌سازی 20% بیان می‌شود که در پی مصوبه مجلس انجام شده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با بیان اینکه باید شرایط فعلی در خصوص غنی‌سازی 20% توسط ایران را جدی گرفت، اظهار داشت این اقدام در جمهوری اسلامی به قانون تبدیل شده و دولت ایران مصمم به اجرای آن است. گروسی همچنین با ابراز نارضایتی از احتمال کاهش حضور بازرسان آژانس در ایران اظهار داشت مایل نیست که در روز 21 فوریه از ایران بشنود حضور بازرسان آژانس در ایران کاهش خواهد یافت. در این حال جمهوری اسلامی صراحتاً اعلام کرده قصد کاهش بازرسان آژانس را ندارد. بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در واکنش به گمانه‌زنی‌ها در خصوص اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی از ایران ضمن تأکید بر اینکه سازمان انرژی اتمی ایران صرف نظر از فرایند تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرای قانون قصد دارد به صورت 100% قانون لغو تحریم‌ها را به لحاظ فنی اجرا کند گفت توقف به معنای اخراج بازرسان آژانس نیست. به یفسود بر اساس قانون مصوب مجلس اگر تحریم‌ها لغو نشود تنها اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود. کمالبندی با بیان این موضوع که دو نوع بازرسی در ایران وجود دارد اظهار داشت در صورت توقف اجرای پروتکل الحاقی بازرسی‌های مربوط به پروتکل قطع می‌شود و بازرسی‌های پادمانی ادامه خواهد یافت. به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی در تلاش است تا با چانه‌زنی از طریق افزایش فعالیت‌های هسته‌ای و کارت غنی‌سازی 20% آمریکا و اروپا را مجاب کند تا شرایط را برای کاهش تحریم‌ها در ایران فراهم سازد. شرایط تحریمی مشکلات بسیار زیادی را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده است و فشار اقتصادی علاوه بر آنکه شرایط زندگی را برای مردم بسیار دشوار کرده، دولت را نیز با چالش جدی اقتصادی در این خصوص مواجه کرده است. ادامه تحریم‌ها جمهوری اسلامی ایران را همچنان از دسترسی به بخش مهمی از دارایی‌های این کشور در خارج از ایران محروم کرده و در همان حال امکان فروش نفت و کسب درآمد را از جمهوری اسلامی ایران سلب کرده است. بسیاری از ناظران تأکید دارند با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی و چالش‌های جدی جمهوری اسلامی در حوزه سیاست، مشروعیت و اقتصاد، جمهوری اسلامی چاره‌ای غیر از تلاش برای کاهش تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی خود ندارد. در واکنش به انتقادات از جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در خصوص ارز 4200 تومانی که از سوی وی برای نخستین بار اعلام شد، او روز یک شنبه با اشاره به اینکه در روزهای سخت همه می‌خواهند از هر مسئولیتی فرار کنند، گفت کشور از سال 97 شرایط بسیار سختی را گذرانده است. وی افزود افراد باید در سختی‌ها خود را خوب نشان دهند، اما در روزهای سخت همه می‌خواهند از هر مسئولیتی فرار کنند. جهانگیری که این اظهارات را در 24مین مراسم روز ملی صادرات در اتاق بازرگانی ایران عنوان می‌کرد، ضمن تشکر از کسانی که در شرایط تحریمی ایران موفق به صادرات شدند، به واگذاری بسیاری از کارها توسط دولت به بخش خصوصی اشاره و ابراز امیدواری کرد دولت بتواند کارهای دیگری را واگذار کند. معاون اول رئیس جمهوری همچنین با بیان این موضوع که دولت و هم بخش خصوصی به افرادی نیاز دارند که بتواند از شرایط سخت عبور کند، تأکید کرد باید تلاش شود تا مشکلات مردم حل شود. وی همچنین به شرایط دشوار کشور اشاره کرد و اظهار داشت هم آثار و عوارض تحریم‌های آمریکا شرایط زندگی را در بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر همه مردم سخت کرده و هم شرایط ناشی از کرونا در یک سال اخیر مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است. جهانگیری همچنین اظهارات کسانی را که معتقدند مشکلات تحریم چیزی نیست و مشکلات داخلی است اظهار داشت خدمات و شرایط برای صادرکننده ها تغییر کرده و دشوارتر شده است. جهانگیری در ادامه با انتقاد از کسانی که از ارز دستوری انتقاد می‌کنند اظهار داشت برخی طوری صحبت می‌کنند که انگار برای اولین بار است که در جمهوری اسلامی یک ارز دستوری تعریف شده و تاکنون سابقه نداشته است. جهانگیری به اختلاف فاحش ارزها در دیگر دولت‌های جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت ارز دو نرخی و ارز دستوری همواره در جمهوری اسلامی وجود داشته است. جهانگیری با اشاره به شرایط نامناسب اقتصادی کشور و موجودی پایین در بانک مرکزی در زمان اعلام ارز 4200 تومانی اظهار داشت دولت به اتفاق آرا تصمیم گرفت نرخ ارز ثابت 4200 تومان نباشد و بر اساس تورم تغییر کند. معاون اول رئیس جمهوری با انتقاد از اینکه همه میگویند که جهانگیری ارز 4200 تومانی را اعلام کرده گفت مواضع اقتصادی دولت برای همه روشن است. وی تاکید کرد تصمیم به ارز 4200 تومانی با تصمیم سران سه قوه گرفته شد. اظهارات جهانگیری در این خصوص که تصمیم گیری در خصوص ارز 4200 تومانی توسط سران سه قوه گرفته شده در حالی عنوان می شود که حسن روحانی تاکنون بارها تاکید کرده است وی با ارز 4200 تومانی مخالف بوده است، ولی به گزارش سیف رئیس سابق بانک مرکزی اصرار روحانی برای ارز دستوری بوده است و حتی سیف حاضر نشده قیمت جدید ارز را اعلام کند و قیمت ارز با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی و روحانی تنظیم شده و اعلام آن با اصرار رهبر به عهده جهانگیری سپرده شده است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 40 سال است آمریکا به دنبال این است که ملت ایران را متوقف کند از کسانی که روحیه یأس و اینکه بدون غرب نمیتوان اقدامی کرد را تزریق میکنند انتقاد کرد و گفت نباید برای حل مشکلات تنها چشم به آمریکا داشت. وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی توانسته است در مسائل سیاسی، دفاعی و امنیتی قدرت خود را به دست بیاورد، از اینکه در اقتصاد تحولی صورت نگرفته ابراز تأسف کرد و اظهار داشت کارهای فیزیکی که در کشور انجام شده به این معنی نیست که اقتصاد بهبود یافته است. وی این اقدامات را فعالیت‌های عمرانی خواند و گفت اقدامات عمرانی با کارهای فیزیکی اقتصادی متفاوت است. وی اقتصاد را دانش جلوگیری از بحران‌های اقتصادی دانست و گفت اقتصاد علمی است که می‌تواند کمک کند تا سند چشم‌انداز آینده ایران پیاده شود. رضایی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه قبل از تعیین ارز 4200 تومانی به جهانگیری هشدار داده بوده است، دلیل چنین اقداماتی را فقدان زیرساخت‌ها و ساختارهای درست دانست و گفت چنین روی کردی باعث می شود که دولت به ناچار سیاست ارزی اشتباهی را در پیش بگیرد که به ارز 4200 تومانی ختم شود. وی همچنین با بیان این موضوع که در فروردین سال 97 به جهانگیری در خصوص تعیین اشتباه نرخ ارز هشدار داده بوده است اظهار داشت جهانگیری برخلاف تذکر وی یکی دو ماه بعد ارز 4200 تومانی را تعیین کرده است. رضایی یکی از دلایل شکست برنامه‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران را جناحی برخورد کردن دانست و گفت تا زمانی که دولت‌ها رویکرد جناحی داشته باشند نمی‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود. محسن رضایی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه شهید بهشتی به کادرسازی اعتقاد داشته است گفت خود وی نیز به کادرسازی علاقه‌مند است. وی قاسم سلیمانی را فرد گمنامی دانست که حتی هاشمی رفسنجانی را هم نمی شناخته است. رضایی افزود با کمک شهید حسن باقری قاسم سلیمانی را پیدا کرده و او را رشد دادند تا به یک قهرمان ملی تبدیل شده است. محسن رضایی با انتقاد از دولت اظهار داشت که در سال 92 در واکنش به کلید حسن روحانی 1000 تومانی را بلند کرده و هشدار داده است که کلید روحانی پول ایران را بی‌اعتبار می‌کند. محسن رضایی این اظهارات را در حالی عنوان می‌کند که وی اسکناس 1000 تومانی را نه در واکنش به سیاست‌های پیشروی اقتصادی حسن روحانی بلکه در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد عنوان کرده بود. وی در توضیح برنامه‌های اقتصادی خود به عنوان رئیس جمهوری آینده با بیان این موضوع که تحول در اقتصاد را از ساختار شروع خواهد کرد گفت: دولت مرکزی را به دولت هدایت کننده، نظارت کننده و حمایتگر تبدیل خواهد کرد. وی همچنین افزود دست دولت از اقتصاد کوتاه خواهد شد. رضایی همچنین از طرح خود برای ایجاد ایالت‌ها و شهرهای اقتصادی در کل کشور یاد کرد و اظهار داشت تلاش خواهد شد تا مسئولیت اقتصاد کشور به دست خود مردم داده شود. رضایی همچنین به ضرورت ایجاد ایالت‌های اقتصادی و تقسیم کار ملی برای بهبود شرایط اقتصادی اشاره کرد و گفت به این ترتیب اقتصاد به دست مردم داده خواهد شد. محسن رضایی در صدد است که دوباره در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند و ادعاهای اغراق‌آمیز وی در حوزه‌های اقتصادی نیز برای همین منظور است و بیشتر هدف تبلیغاتی را دنبال می‌کند بیان که امکان عملیاتی شدن داشته باشد. نحوه رد صلاحیت در انتخابات مجلس که 1/3 نمایندگان مجلس دهم را نیز شامل شد و نیز افزایش دستگیری‌ها و نحوه تعیین شرایط برای کاندیداهای ریاست جمهوری در مجلس که نشانگر مهندسی انتخابات ریاست جمهوری است، همه حکایت از تلاش حکومت برای یک دست‌سازی است. بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس ششم و از فعالین اصلاح طلب در مصاحبه‌ای در همین زمینه میگوید که پروژه یک دستسازی حاکمیت از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در سال 88 کلید خورد و با اقداماتی که صورت گرفت دولت انقلابی در انتخابات پیروز شد. این پروژه با حبس و حصر رقبای انتخاباتی و اصلاح طلبان پس از آن انتخابات و سپس با رد صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی نامزد دور 11 انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 تداوم یافت. تایید صلاحیت آقای روحانی نیز صرفاً به دلیل پیشبینی عدم احتمال پیروزی وی فقط به منظور خونسا کردن بخش کوچکی از بازتاب منفی و گسترده رد صلاحیت مرحوم هاشمی صورت گرفت. انتخاب ناباورانه روحانی عملاً پروژه یک دستسازی حاکمیت را به مدت حدود 7 سال به تأخیر انداخت. این در حالی است که بسیاری از ناظران معتقدند که رهبر جمهوری اسلامی برای پیشبرد مذاکرات نیاز به چهره معتدل داشت و در این حال نمی‌خواست باقر قالیباف که شبکه حمایتی داشت به قدرت برسد و برخلاف نظر نبوی پیروزی روحانی در سال 92 مورد حمایت رهبر قرار داشت. هرچند در سال 96 و بعد از به قدرت رسیدن ترامپ دیگر روحانی مورد حمایت آنها نبود و رئیسی چهره مطلوب رهبر بود. در دیدار قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی در تهران با ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای حل توقیف نفتکش کره‌ای و مشکلات میان دو کشور صورت گرفته است، ظریف مجدداً بحث آزادسازی منابع مالی ایران در کره جنوبی را مطرح کرد که چالش بزرگی در روابط دو کشور ایجاد کرده است. ایران به 7 میلیارد دلار مزبور به شدت نیازمند است. ظریف گفت که اقدام غیرقانونی بانک‌های کره در توقیف منابع مالی ایران جو عمومی و دیدگاه مردم ایران نسبت به کره را به شدت منفی کرده و به وجهه این کشور آسیب جدی وارد کرده است. ظریف بزرگترین مانع توسعه روابط دو کشور در شرایط فعلی را محدودیت ایجاد شده برای منابع ارزی ایران نزد بانک‌های کره‌ای ذکر کرد و از دولت کره خواست که هرچه سریع‌تر در جهت رفع این موانع اقدامات لازم معمول نمایند. وی افزود نزد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حق قانونی خود برای ورود به موضوع تأکید دارند که این مشکل باید هرچه زودتر حل شود. ظریف تأکید کرد که با توجه به پیامدهای بهداشتی و اقتصادی کرونا در حال حاضر اولویت اصلی مناسبات دو کشور فراهم شدن دسترسی به این منابع است. ظریف در خصوص توقیف کشتی کره‌ای گفت که کشتی مزبور به دلیل آلوده سازی آب‌های خلیج فارس توقیف شده، لذا صرفاً موضوع فنی است که رسیدگی به آن در چارچوب مقررات حقوقی و قضایی می باشد. معاون وزیر خارجه کره نیز در این دیدار با تاکید بر اراده کشورش برای حل مشکل خاطرنشان کرد. سئول از همه توان خود برای فراهم آوردن شرایط دسترسی به این منابع استفاده خواهد کرد. وی همچنین با اشاره به توقیف کشتی متعلق به این کشور خواستار تسریع در حل این موضوع شد. به گزارش CNN در تحولی غیر معمول جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا ویلیام بارنز دیپلمات سابق را که اکنون در بنیاد کارنگی کار می‌کرد را به عنوان گزینه خود برای هدایت سازمان سیا در نظر گرفته است. این برای نخستین بار است که یک دیپلمات برای این سمت برگزیده می‌شود. جو بایدن در بیانیه خود ویلیام بارنز را دیپلماتی کارکشته خواند که برای ده ها سال در خدمت امنیت آمریکا و مردمش بوده است و تجربیات و دانش بارنز چیزی است که آمریکا برای جلوگیری از تهدیدها پیش از آن که به خاک ما برسند احتیاج دارد. وی افزود مردم آمریکا با انتخاب من برای ریاست جدید سیا شبها راحت خواهند خوابید. او در صورت تایید سنا جای جینا هاسپل را خواهد گرفت که در ماه مارس 2018 به عنوان اولین رئیس زن سازمان سیا انتخاب شد. بارنز در دوره زمامداری 5 رئیس جمهوری دموکرات و جمهوری خواه و 10 وزیر خارجه و وزارت خارجه فعال بوده و از جمله به عنوان سفیر در کشورهای روسیه و اردن خدمت کرده است. وی در دوره اوباما به مدت چند سال معاون وزیر خارجه بود. او همچنین وظیفه برنامه ریزی و مدیریت مذاکرات آمریکا با ایران را به عهده داشت و مرد پنهان مذاکرات پیش از برجام شمرده می شد. او در سال 2013 بارها با مقامات ایرانی در کشور عمان دیدار و گفتگو کرد. گفتگوهایی که پیش زمینه از سرگیری مذاکرات هسته‌ای میان تهران و گروه 5+1 شد و برای نخستین بار دیدار وزرای خارجه دو کشور را پس از حدود 3 دهه بن‌بست روابط دیپلماتیک در پی داشت. او از مخالفان سیاست خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است و بارها از تصمیم‌های کابینه او از جمله خروج از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرده بود. وی گفته بود تحریم‌های دولت ترامپ به اقتصاد ایران لطمه زده است، اما هدف واقعی دولت آمریکا دستیابی به یک توافق هسته‌ای بهتر با ایران نیست، بلکه دولت فعلی آمریکا دنبال براندازی یا انفجار ایران از داخل است. اگرچه ایران تحت فشار است، اما فکر نمی کنم این استراتژی به هیچ یک از این دو نتیجه مد نظر آنها برسد. راه حل مفیدتر سرمایه گذاری و تکیه بر توافق هسته است. هرچند این توافق بی نقص نیست، اما در دیپلماسی به ندرت امر کاملی وجود دارد. او همچنین از منتقدان کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود و اعتقاد داشت این اقدام دولت ترامپ به اهدافی که خود او برای سیاستش در قبال ایران تعیین کرده بود آسیب زده است. به نظر ناظران با انتخاب وی امکان بازگشت آمریکا به برجام و گشایش مذاکرات با آمریکا میتواند افزایش یابد. به گزارش CNN چاد وولف که چندی پیش از سوی ترامپ به عنوان سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا گمارده شده بود، به کارکنان این وزارتخانه گفته که استعفا داده است. این کنارگیری تنها چند روز باقی مانده به پایان دولت ترامپ صورت می‌گیرد و این نگرانی وجود دارد که هماهنگی‌های لازم برای برقراری امنیت در مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری جدید با اخلال روبرو شود. با استعفای وولف، مدیر اداره فدرال بحران سرپرستی وزارتخانه امنیت داخلی را بر عهده گرفته است. وولف به رسانه‌ها گفته به خاطر حکم دادگاه در مورد عدم مشروعیت انتصاب او از مقامش کناره‌گیری کرده است. برخی انگیزه این استعفا را مبهم می‌دانند، چرا که حکم دادگاه 2 ماه پیش صادر شده بود. گفتنی است بخشی از وزارت امنیت داخلی آمریکا مسئولیت تأمین امنیت مراسم سوگند ریاست جمهوری را بر عهده دارد. پلیس فدرال آمریکا نیز با اشاره به حمله هواداران ترامپ به کنگره در مورد امنیت این مراسم هشدار داده است. FBI هشدار داده که ممکن است در روزهای پایانی منجر به مراسم سوگند بایدن درگیری‌های مسلحانه از سوی هواداران ترامپ رخ دهد. به گزارش رویترز، خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع عربستان سعودی که در دیدار با مارتین گریفیس فرستاده ی ویژه دبیر کل سازمان ملل به یمن سخن می گفت، تأکید کرد عربستان خواهان دستیابی به راه حل سیاسی فراگیر در یمن بر اساس مراجع سگانه است که باعث تحقق امنیت و ثبات برای یمن و مردمش و تأمین امنیت منطقه شود. این در حالی است که آمریکا اعلام کرده که گروه انصار حزب الله یمن که حوثی‌های یمن را شامل می‌شود را در لیست گروه تروریستی قرار خواهد داد که با مخالفت گریفیس روبرو شده است، زیرا ممکن است مذاکرات صلح یمن را با دشواری مواجه سازد.
با ارائه لایحه استیضاح آقای ترامپ در کنگره از سوی نمایندگان دموکرات، جمهوری خواهان بیشتری از این لایحه دفاع می کنند. به نظر می رسد تنها 8 روز مانده به پایان دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ، تعداد بیشتری از همحزبی های او به انتقاد از عملکرد آقای ترامپ برخاستند. دومین تلاش دموکرات ها برای استیضاح آقای ترامپ به نظر می رسد این بار تا حدودی حمایت طیف های از نمایندگان جمهوری خواه را در پی دارد. تلاش نخست دموکرات ها برای استیضاح آقای ترامپ به 13 ماه پیش برمی گردد. موضوع جنجالی کشور اوکراین و اتهام سوء استفاده از قدرت که متوجه آقای ترامپ بود. آن زمان با وجود تلاش بسیار دموکرات ها، جمهوری خواهان در حمایت از آقای ترامپ مانع استیضاح او شدند. اکنون اما گویی ورق برگشته و شرایط جور دیگری پیش می رود. روز دوشنبه آدام کینزینگر نماینده جمهوری خواه که این روزها به انتقاد از آقای ترامپ برخاسته، لحن تندتری را در قبال او اتخاذ کرد و گفت جمهوری خواهان ایلینوی ممکن است خیلی راحت از لایحه دموکرات ها حمایت کنند. او با اشاره به حوادث چهارشنبه گذشته و حمله گروهی از طرفداران آقای ترامپ به ساختمان کنگره گفت روشن است که رئیس جمهور سوگند وفاداری خود را شکسته است و او شایسته زمامداری امریکا نیست. استنلی هویر سناتور دموکرات از ایالت مریلند هم در دفاع از لایحه استیضاح گفت ما رئیس جمهوری داریم که بیشتر ما اعتقاد داریم در تحریک شورش و حمله شورشیان به ساختمان کپیتال نقش داشته است. اما تحلیلگران بر این باور هستند که بسیاری از نمایندگان و سناتورهای جمهوری خواه در شرایط کنونی بر سر دوراهی دشواری قرار گرفتند. از یک سوی آنها پایبند به اصول حزبی خود و قانون هستند و به شدت اتفاقات هفته گذشته را محکوم می کنند و از سوی دیگر نمی خواهند پایگاه حزب در میان طیف‌های محافظه‌کار که نسبت به آقای ترامپ وفادار هستند را تضعیف کنند. برخی از نمایندگان و صاحب نظران حزب جمهوری خواه به نشریه هیل گفتند یک نظریه همیشه در حزب مطرح بوده و آن این که آینده ترامپ چه خواهد شد و اگر ترامپ باعث خشونت و خونریزی در ماه‌های آینده بشود واکنش نمایندگان جمهوری خواه چه خواهد بود؟ یک مقام حزب جمهوری خواه که از اون نامی بره نشده به نشریه هیل گفته است این همیشه موضوعی بوده که ما میخواستیم بدانیم در مورد آقای ترامپ چه باید کرد. او گفت حوادث هفته گذشته نشان داد ترامپیست آینده حزب جمهوری خواه نیست. هیل می نویسد هرچند شانس اندکی برای برکناری آقای ترامپ در چه روزهای اندک باقی مانده وجود دارد، اما به نظر می رسد برخلاف استیضاح قبلی این بار جمهوری خواهان بیشتری در کنار نمایندگان دموکرات بایستند.